گل من نیزه ها را داد زیور.
درود بر شما. قبول باشه طاعات، عبادات و توسلات همتون به درگاه ایزد منان. و اینک کشمیر سرخ رو از رادیو گفتگو بشنوید.
تبادل خشم میان هند و پاکستان.
یک بار دیگه تنش میان دو کشور افزایش یافته است و برای ما زندگی در اینجا خیلی مشکل است.
هیزم های انگلیسی در آتش کشمیر.
نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام اعلام کرد قصد داره از طریق سازمان ملل برای کاهش تنش بین اسلام آباد و دهلی نو فعالیت کنه.
گر گرفتن تنش ها در بام آسیا.
ما گردشگر و اینجا مهمانی. به ما گفتن که باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم.
کشمیر سرخ،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
ایران و هندوستان، دو کشور بزرگ و قدیمی در آسیا که اکنون روابط اقتصادی و سیاسی زیادی با هم دارند. سال گذشته دکتر ظریف به هند رفت و از بازرگانی دو کشور گفت.
بحث‌های خوبی کردیم در حوزه نفت و ادامه همکاری‌های نفتی در حوزه همکاری‌های اکتشاف نفت و همکاری‌ها در پروژه‌های نفتی، همکاری برای تعاملات بازرگانی مستقیم بین دو کشور، تعاملات پولی بین دو کشور، استفاده از ارزهای ملی بحث شد و همینطور صحبت در مورد راه آهن در زمینه بندر چابهار داریم، در زمینه کوریدور شمال.
نزدیک به 1000 سال قبل هم تجار ایرانی بودند که اولین بار اسلام را به شبه قاره بردند. قرن 5 هجری اولین جاده ها از کشمیر میگذشت تا به دهلی برسند. قرن 9 هجری با ورود سید بلالشاه و مسلمان شدن رنچن حاکم بودایی کشمیر، اسلام در این منطقه رواج بیشتری یافت و در زمان پادشاهی شاه میریان استحکام یافت. اکنون کشمیر 12 میلیون مسلمان دارد. دکتر فرغانی از دیپلمات های ایران در شبه قاره.
سرزمین کشمیر به دلیل موقعیت جغرافیایی که داشته دروازه ورود اسلام به هند تلقی میشه و به همین جهت مردم کشمیر به عنوان اولین مسلمانان، گروه مسلمانان هندی هستند که به اسلام گرویدند و باعث ترویج اسلام در شبه قاره هند در این منطقه شدند. عمدتا و اساسا هم اسلام از طریق تجار ایرانی و علمای ایرانی به کشمیر، ابتدا به کشمیر و از اونجا به هند نفوذ کرد و آورده شد و به همین مناسبت کشمیریان اسلام خودشون رو وابسته به ایرانیان میدونن و از همون زمان هم که حدود 500-600 سال قبل میشه، شاید 700 سال قبل، مردم این سرزمین و به ویژه کشمیری ها زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی خودشون انتخاب کردن و عشق و علاقه خودشون رو به ایران و اسلام نشون دادند.
کشمیر دروازه ورود اسلام به هند است. امروز علاوه بر ارتباطات اقتصادی، روابط فرهنگی ایران با هندوستان هم بسیار فعال است. هر سال گزارش‌های زیادی از شبه قاره می‌رسد. سال گذشته همکار خبرنگار ما از دهلی آن را گزارش داد.
23مین جشنواره بین‌المللی قرآن و حدیث المصطفی در دهلی نو پایان یافت. در مرحله نهایی این جشنواره قرآنی 101 طلبه از سراسر هند با هم رقابت کردند.
ما در هندوستان در سطح حدود 100 حوزه علمیه و دارالقرآن و مرکز قرآنی در سراسر هندوستان مسابقات قرآنی رو در 3 رشته ترتیل، قرائت و حفظ برگزار کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی مهدوی پور، نماینده ولی فقیه در هند، در مراسم اختتامیه این جشنواره قرآنی توجه به قرآن کریم را موجب رستگاری و نجات بشریت عنوان کرد و افزود:
متأسفانه دنیای اسلام علارغم اینکه به حسب ظاهر برای این قرآن احترام ویژه‌ای قائلند، ولی در عمل به قرآن خیلی عقب هستیم.
در منطقه کشمیر که مسلمانان فعالتر هستند، حتی دسته های مذهبی محرم را هم شاهد هستیم. اما مسائل درونی این کشور آنقدر پیچیده است که چالش های آن به عرصه بین الملل هم رسیده است. منطقه کشمیر با شدیدترین فشارهای سیاسی روبروست. از زمانی که انگلیسی ها از هند خارج شدند، نطفه یک اختلاف را در کشمیر کاشتند. محسن روحی صفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه:
به نظر میاد که انگلستان وقتی که میخواسته خارج بشه، اون پادشاه انگلیس در اون دوره اشاره‌ای به فرمانروای انگلستان هند میکنه که جای پای برای ما در این منطقه بذار. تحریکاتی که ممکن از طریق انگلستان در طرفین شده باشد، این زخم در اونجا از اون دوره مونده و هنوزم ادامه دارد. برخی از رهبران مسلمان هند هم مخالف جدایی مسلمانان از کشور هندوستان بودند، مثل مولانا آزاد که وزیر آموزش و پرورش دولت جواهرلال نهرو پس از استقلال بوده.
برای سالها اختلاف پاکستان و هند در این منطقه به زندگی و آینده مردم مسلمان کشمیر صدمه زده است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان:
پاکستان و هند هر دو قدرت هسته‌ای‌اند و اگر اوضاع به سمت جنگ پیش رود، همه جهان تحت شعاع قرار خواهد گرفت. سازمان ملل به عنوان مسئول‌ترین مجمع در مناقشه کشمیر شناخته می‌شود، زیرا قطعنامه‌های آن تاکنون در مورد کشمیر اجرا نشده است.
موضوع در دو هفته گذشته دوباره بحرانی شده و بیش از 400 هزار سرباز از دو کشور هند و پاکستان به حالت آماده باش درآمدند. اسفند سال 1997 هم درگیری دو کشور در کشمیر اوج گرفت و حتی احتمال جنگ چهارم بین دو کشور رفت. آن موقع مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و استاد حوزه دیپلماسی در دانشگاه جورج تاون، در یک واکنش ضعیف گفت:
من فکر می‌کنم ما باید یک فرستاده ویژه در این زمینه داشته باشیم. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که اوضاع از کنترل خارج شود. چیزی که در زمان رئیس جمهور کلینتون اتفاق افتاد این بود که رئیس جمهور با پاکستانی‌ها دیدار کرد و سعی کرد این مسئله را حل و فصل کند. ما نمی‌توانیم این مسئله را نادیده بگیریم.
منافع آمریکا در پاکستان و هند چند لایه است. با هر دو کشور رابطه دارد و همزمان می‌خواهد هر دو کشور را ضعیف ببیند. بنابراین این اختلافات برای آمریکا چندان نامطلوب هم نیست و حداقل آن است که خود را نسبت به آن بی تفاوت نشان می‌دهد. دکتر فرغانی از دیپلمات‌های ایران در شبه قاره:
اما آمریکا از اونجایی که اختلاف بین این دو کشور میتونه منافعی برای آمریکا در بر داشته باشه، برای نفوذ این کشور در منطقه ایجاد بکنه، خیلی دخالت آنچنانی نداره و اساساً آمریکا و انگلیس به ویژه و همینطور غرب از بحران کشمیر به عنوان یک بحران فراموش شده نام میبرند، چرا که در اونجا آنچه که کسانی که تحت شغل میگن مسلمانان کشمیر هستند و آنچه که ضرر میکنن مسلمانان و جامعه اسلامی این کشور هست. بنابراین تأمین منافع یا گرفتن امتیازی برای مسلمانان خارج از سیاست‌های استراتژیک انگلیس و آمریکا است.
در این میان برخی فعالان سیاسی در هند و پاکستان متوجه این موضوع شدند. رحمت خان وردک، تحلیلگر امور سیاسی پاکستان و خبرنگار روزنامه اردو زبان نوای وقت، در مقاله با عنوان اعتماد به آمریکا حماقتی بیش نیست نوشت:
سیاست‌های دوگانه آمریکا در قبال پاکستان در طول تاریخ ثابت می‌کند که نمی‌توان به آن کشور اعتماد کرد. مقامات پاکستانی نباید بار دیگر به دام آمریکا بیفتند و در این راستا بهتر است به طور مستقیم با دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران، هند و افغانستان برای حل مسائل منطقه‌ای وارد مذاکره شوند. آمریکا به هیچ وجه برای حل مناقشه کشمیر دست به کار نخواهد برد، چرا که ناامنی در خاورمیانه لازمه استمرار تجارت تسلیحاتی آمریکاست.
هند با جمعیت حدود 1 میلیارد نفر که 200 میلیون آن مسلمان هستند، در حال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان است. بدون شک این مسئله نمیتواند برای آمریکا مطلوب باشد. از سوی قدرت گرفتن پاکستان و افزایش توان آن در مبارزه با تروریست هم قدرت آمریکا در این کشور را کم خواهد کرد. پس بنابراین سیاست آمریکا مشخص است. دکتر امیر مسروری، کارشناس مسائل شبه قاره:
این هدف گذاری آمریکا تو منطقه و هدف گذاری عربستان تو منطقه تضعیف دولت ها، به خصوص دولت، حالا میشه گفت دولت هند که وارد چالش شد متاسفانه، و اون قدرتیابی هند در منطقه است. به ویژه اینکه این هندی که ما در حال شکل‌گیری، هند یه قدرت منطقه‌ای داره تبدیل میشه، هند به یه قدرت منطقه‌ای و حتی فرا منطقه‌ای داره تبدیل میشه. بذار تضعیف هند و درگیرسازی هند با کشور محیط پیرامونی موجب میشه که هند به یک بازیگر وابسته تبدیل باشه، یعنی بمانه تا هند مستقل. و به نظر میاد لابی های امریکایی و لابی های تصمیم گیر انگلیسی و به ویژه تا بعضی از گزارشات و رسانه ها مدعیان لابی های اسرائیلی نخست وزیر هند رو به سمتی هل دادن که چنین تصمیمی بگیره و همین هل دادن موجب شده که این تنش ایجاد بشه. یعنی هند مستقلی که میتواند در بازی های سیاسی تصمیم گیر بشه با ایران به چالش بخوره، با پاکستان به چالش بخوره، با بخشی از تصمیمات سیاست داخلی چین به چالش بخوره، با ترکیه به چالش بخوره، در حالی که هند یکی از بزرگترین مشتری اقتصادی ایرانه، یکی از بزرگترین بازیگرای منطقه‌ای در حوزه اقتصادی در حوزه توانمندسازی های داخلی شد. بنظر درگیرسازی این با 1 میلیارد جمعیت میتواند موجب تضعیف این کشور در منطقه و بازیگری منطقه‌ای شه. هر چقدر بازیگری هند افزایش پیدا کنه قطعاً به ضرر آمریکایی است. همون اتفاقی که آمریکا با چین داره میفته. یعنی آمریکا چین رو داره درگیری سیاسی و درگیری داخلی میده، مثلا مثل ماجرای هنگ کنگ و داستانهای دیگه، که چین دچار یک تعارض داخلی بشه و دچار یک درگیری سیاسی و کنش سیاسی بشه تا چین ضعیف شده ای رو شاهد باشیم. و چین ضعیف شده دیگه نمیتونه جلوی آمریکا رقابت کنه. مثلا هند ضعیف شده هم دیگه نمیتونه در مقابل آمریکا رقابت کنه.
در آن میان مسئله اسرائیل هم مهم شده است. صهیونیست ها چند سالی است که مناسبات خود با هند را افزایش دادند و روابط به سطح دفاعی هم رسیده است. شبکه صدای آمریکا از این سیاست حمایت می کند.
نخست وزیران دو کشور اسرائیل و هند همزمان با امضای دو توافقنامه در جهت تحکیم مناسبات دو کشور در قطعنامه‌ای مشترک بر لزوم همکاری در زمینه فرصت‌های موجود در کشور تأکید کردند.
همزمان با این دیدار توافقنامه‌های متعددی در زمینه همکاری‌های دفاعی، تجاری، انرژی و کشاورزی میان دو کشور در حال امضاست.
ما در حال مذاکره در مورد ایجاد همکاری‌های علمی و فناوری و زمینه‌های دیگر هستیم. در حال گفتگو در مورد همکاری دفاعی هستیم تا مردممان همیشه احساس امنیت کنند. اسرائیل و هند هر دو با درد حمله‌های تروریستی آشنا هستند. ما حمله وحشیانه در بمبئی را به یاد داریم. ما هر دو علیه آن خواهیم جنگید و تسلیم نخواهیم شد.
شایری مالهوترا تحلیلگر هندی اواخر سال گذشته طی یادداشتی در روزنامه صهیونیستی هارتس تاکید کرد.
هم ترامپ کی استیتمنت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں میرے خیال سے
روابط میان هند و اسرائیل به خاطر نزدیک بودن ایده های دو حزب بهاریتا، جانتا و لیکود تقویت شده و روابط میان این دو در حال قوی تر شدن هستند.
اما در میان افکار عمومی مردم هند مخصوصا در منطقه کشمیر اصلا این رضایت دیده نمی شود. چندین تظاهرات بزرگ علیه نتانیاهو در هند برگزار شد.
اسرائیل جو کی دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے.
اسرائیل بزرگترین تروریست در جهان است. در هر گوشه جهان که تروریست ترویج شود، اسرائیل مستقیم و یا غیر مستقیم در آن دست دارد. حضور نتانیاهو منحوس در هند برای ما ننگ و عار است.
اما به نظر میرسد لابی های صهیونیستی توانستند برخی مناسبات سیاسی منطقه را تغییر دهند. دکتر محسن روحی صفت معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
فضای بنیادگرایی یا فضای افراطی‌گری که در سطح جهان در این 10 سال اخیر بروز کرده در اون منطقه هم اثر داشته. یعنی افراطی‌گری نه تنها در خاورمیانه هست، در خود آمریکا هم این به چشم می‌خوره، در جنوب شرقی آسیا هم به چشم می‌خوره، در هندوستان هم این فضای افراطی‌گری هم تأثیر گذاشته. این یک عاملش. ولی عامل دیگه بالاخره وقتی که روابط بین هندوستان و کشور اسرائیل به وجود اومد در حدود 20 سال پیش، یکی از ابعاد روابط موضوعات امنیتی بود و هندوستان از کشور اسرائیل میخواست با توجه به تجربیاتی که در مقابله با فلسطینی‌ها داشتن این تجربیات هم در اینجا داشته باشه، از جمله گذاشتن مرزهای راداری یا چگونگی سرکوب مخالفین. ارتش هندوستان از این تجربه اسرائیل این موضوع بهره برده و از کارشناسان و یا ادوات نظامی هم در اونجا بهره برده. از طرف دیگه مسلمانان هندوستان نسبت به رابطه هندوستان به اسرائیل هم ناخشنود بودن و از اینکه چنین رابطه برقرار شده ناراحت بودن.
جنبش جدید میان هند و پاکستان در حالی رخ داده که ایندیپندنت در اواسط اسفند ماه سال گذشته در تحلیلی به قلم رابرت فیسک روزنامه‌نگار شناخته شده نوشت:
اسرائیل به خاطر تحریک کردن هند در افزایش تنش‌ها میان دو کشور هند و پاکستان نقش اساسی و گسترده‌ای داشته است. اسرائیل طی ماه‌های اخیر همواره با حمایت از یک حزب قومی ائتلاف خطرناکی را علیه اسلام و مسلمانان تشکیل داده است. البته به طور رسمی و در برابر افکار عمومی هیچ طرفی به وجود این ائتلاف اعتراف نمی‌کند. یکی از نمودهای اصلی آن را می‌توان در تبدیل شدن هند به بزرگترین بازار تسلیحات اسرائیلی مشاهده کرد.
این مسئله تصادفی یا اشتباهی نبود که رسانه‌های هندی پس از دور جدید تنش‌ها میان هند و پاکستان از بهره‌گیری ارتش هند از موشک‌های رافائل اسپایس 2000 که نوعی موشک هوشمند رژیم صهیونیستی خبر دادند. هند در سال 2017 بزرگترین مشتری تسلیحات رژیم صهیونیستی بوده و برای خرید سیستم‌های دفاع موشکی، راداری و سلاح‌های سبک از این رژیم 530 میلیون پوند هزینه کرده. مسئله مسلمانان کشمیر یک موضوع اسلامی است و همه کشورهای مسلمان باید برای حل این تنش کمک کنند. مخصوصا اینکه بعد از 70 سال این مشکل در قالب روابط پاکستان و هندوستان حل نشده است. رهبر معظم انقلاب هفته اول شهریور در این باره صحبت کردند.
من از وضع کشمیر ناراحتم. حالا این دوستان وزارت خارجه اینجا حضور ندارن که واقعا داره به مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه. حقیقتا داره فشار وارد آورده میشه. یه سیاست منصفانه‌ای بایستی برای این مردم نجیب که در اون جا هستن در پیش گرفته بشه از سوی دولت هند. ما البته با دولت هند روابط خوبیست، ولی این انتظار و توقع رو داریم که نسبت به اونها. این هم به شما عرض بکنم، این کار انگلیس خبیث، این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس‌ها این زخم رو ایجاد کرد. از همون اول داشتن خارج می‌شدند و هند و پاکستان، این شبه قاره به دو قسمت تقسیم شد، هند و پاکستان. از همون وقت این زخم کشمیر رو اونا اینجا کاشتن و گذاشتن و تعمد در این قضیه داشتن که این زخم خوب نشه و همیشه بین این دو کشور مشکل و اختلاف و دعوا وجود داشته باشه. خب این هم عوارضشه دیگه، این فشارهایی که روی مردم میاد.
این صحبت‌ها به سرعت در جهان اسلام پخش شد. بسیاری از فعالین سیاسی در پاکستان که روی موضوع کشمیر کار می‌کنند، نسبت به آن واکنش نشان دادند. حامد میر، خبرنگار و مجری برجسته پاکستانی، در برنامه خبری کاپیتال تاک گفت:
بیانات رهبر ایران درباره کشمیر از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مهمتر است، زیرا ایشان نقش بارز و مهمتری در مسائل منطقه‌ای دارند.
نیر حسین بخاری، دبیرکل حزب مردم پاکستان و رئیس پیشین مجلس سنای این کشور نیز با قدردانی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کشمیر گفت:
حمایت از مسلمانان کشمیری یکی از دستاوردهای بزرگ پاکستان است. رهبر ایران یکی از پیشتازان و حامیان اصلی مسلمانان کشمیر شناخته می شود.
دهه‌های زیادی است که این منطقه مورد مناقشه بین هند و پاکستان است. دو کشور بر سر این منطقه بارها جنگیدند، اما این مناقشه هنوز حل نشده است. مردم کشمیر خواستار کمک بین‌المللی برای حل این مناقشه شدند، اما باید برای همه مسلمانان کشمیر دعا کنیم. آنها برای سالها در گمنامی رنج‌های بسیار کشیدند و ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم برای کمک به آنها و حل این بحران همراهشان باشیم.
از آتش دیده را اشک ناب است، گرد گهواره‌ای ذکر آب است. مرهم لعل خشکیده او، شبنم دیدگان رباب است. ز نام‌آوران نام من اصغر است، ز نام‌آوران نام من اصغر است، روان مرا صولت حیدر است. به گهواره جان دادنم نارواست، به گهواره جان دادنم نارواست، که جولانگهم سینه لشکر است. لب تشنه اش را نیامد جوابی، ز دریای دشمن برایت چه آبی. به خون می نشیند بلندای خورشید، چو بر راه شیری نشیند شهابی. از آتش دیده را اشک ناب است، گرد گهواره ای ذکر آب است. از ازل فاطمه مادرم بوده، پسرش مونس و غمخوارم بوده، اولین خیمه ای که برات زدم با چادر نماز مادرم بوده.
جرن حسن یا آخرین علی حسین عموی بود جرن حسن یا آخرین علی بابا الهوایش علی اصلا تو یک تن برای حسین بودی محشر. ای عزادار داغت خدا، یا غریب ابن غریب ابن غریب، آخرین جام قالو بلا، یا حبیب ابن حبیب ابن حبیب. ای جلوه علی من ای جلوه عموی حجت ابن حسن ای آخرین علی حسین عموی حجت ابن حسن ای آخرین باب الهوایش علی الاسرا تو یک تن برای حسین بودی لشگر توی و دستای عمود شفیع محشر ای عزادار داغت خدا یا غریب ابن غریب ابن غریب آخرین جام قالو بلا یا حبیب ابن حبیب ابن حبیب یا علی ابن حسین ابن علی یا علی ابن حسین ابن علی یا علی ابن حسین ابن علی یا علی ابن حسین ابن علی. ای چشمه زلال علی کوچکترین نهال علی، ای چشمه زلال علی کوچکترین نهال علی، چشمای و پیر همه عالی جناب آل علی، چشمای و پیر همه عالی جناب آل علی. ای جلوه جلی حسین علی منجلی، ای جلوه جلی حسین علی من عموی حجت من حسن، ای آخرین علی حسین عموی حجت، ای جانم ای چشمه زلال علی، کوچکترین نهال علی، چشمه پیر همه آل جناب آل علی، ای چشمه زلال علی، چشترین نهال علی، چشمه پیر مسیح آلی جناب آل علی، خورشید ارباب ماه ربابی مثل تمام سلسلت آلی جنابی، در عاشقی پای حسین فصل الخطابی، دست خالی نرفت از درد، هر که بسته به نگاه تو امید، داغ تو داغ آل عبا، یا شهید ابن شهید ابن شهید، یا علی ابن حسین ابن علی، یا علی ابن حسین ابن علی، یا علی ابن حسین ابن علی، یا علی ابن حسین ابن علی. ای قنداقه تو مثل صدف داده به شنشی شرف، قنداقه تو مثل صدف داده به شنشی شرف، نقش نگینه تو شرف، نوادگان شاه نجف، نوادگان گنداغه تو مثل صدف داده به شنشی شرف، نقش نگین تو شرف، نوادگان شاه نجف، تمثال مولا هم نام حیدر، اساره ولایت زهرای اطهر، از این همه قدر شکوه الله اکبر، باب الحوائج علی اصغر.
باز محرم شد و دلها شکست، از غم زینب دل زهرا شکست، باز محرم شد و لب تشنه شد، از آتش خاک کمرها شکست، آب در این تشنگی از خود گذشت، دجله به خون شد، دل صحرا شکست، قاسم و لیلا همه در خون شدند، این چه غمی بود که دنیا شکست، محرم ماه غم نیست، ماه عشق است، محرم محرم درد حسین است.